صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای فرهنگ و اندیشه و اجتماع که پس از دو ساعت شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز همراه با اردوان نیکنام به آن رسیده اید. در این ساعت من نازیه عظیما با شما هستم. اما امروز برای شما چه آوردیم؟ در آغاز مثل همه سه‌شنبه ها سرگذشت عاشقانه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی را با روایت گرم صدرالدین الهی می شنویم. سپس با کامران فانی و با کتاب در ایران گشت و گذاری دلپذیر خواهیم داشت و پس از آن در شعر شاعران شعری از زنده یاد حمید مصدق را خواهیم شنید. با آخرین خبرها به پایان برنامه های امروز می رسیم. ساعت سوم را با ویس و رامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویس و رامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بود و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 یا قرن پنجم هجری آن را به نظم درآورد. فخرالدین اسعد گرگانی در روزگار طغرل سلجوقی می‌زیست و کتاب ویس و رامین را به فرمان خواجه عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حکمران اصفهان سرود. پیش از شنیدن روایت صدرالدین الهی از منظومه ویس و رامین بد نیست اندکی درباره خود این کتاب بدانیم. منظومه ویس و رامین از آنجا که یکی از نزدیکترین متون پس از اسلام به دوران پیش از اسلامی ایران است، گنجینه بی نظیر از فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و اعتقادات مربوط به دوران پیش از اسلامی در خود نهفته دارد. با این همه سوای چند مقاله معتبر و مهم به قلم صادق هدایت، مجتبی مینوی، محمد جعفر محجوب و محمد روشن و معدودی ایران شناس خارجی که مهمترینشان ولادیمیر مینورسکی است، ادبشناسان ایرانی کمتر به آن پرداختند و متاسفانه این متن زیبا و مهم زبان فارسی در محاق فراموشی و بیتوجهی افتاده است. در هفته‌های گذشته نکاتی از مقالات صادق هدایت و مجتبی مینوی را درباره این منظومه آوردیم و اکنون پیش از شنیدن روایت صدرالدین الهی از ویس و رامین به اهمیت این منظومه از حیث زبان و زبانشناسی از دیدگاه صادق هدایت می‌پردازیم. در مقاله صادق هدایت با عنوان چند نکته درباره ویس و رامین که در مجله پیام نو در سال 1324 به چاپ رسیده است، چنین آمده است: به نظر می آید که فخر گرگانی اطلاع دقیق از لغت فارسی و معانی آن داشته است، زیرا شعرهای قدیمی تر از او هستند که یا لغات را مسخ کرده یا به معنی مجازی به کار بردند. از این رو استعمال لغات به جای خود و با مفهوم اصلی، همچنین اطلاع وسیع شاعر در اصطلاحات و لغات عامیانه و امثال به ارزش کتاب می افزاید. صادق هدایت سپس ادامه می دهد که در این داستان به سه دست لغت بر می خوریم. صادق هدایت در توضیح این سه دست لغات اشاره می کند که دسته اول لغاتی هستند که به شکل اصلی پهلوی به کار رفتند و تغییرات بعدی لهجه های فارسی را نپذیرفتند، مانند زمی به معنی زمین، گیا به معنی گیاه، گسی برابر گسیل، نفریدن به معنای نفرین کردن و غیره. دسته دوم لغاتی هستند که به شکل زبان بومی و با لهجه محلی ضبط شدند، مانند یافه به معنای یاوه و لغت واژگونه که به شکل‌های گوناگونه واژگونه، واشگونه، باشگونه و غیره ضبط شده و لغات دیگر. و دسته سوم کلمات مهجور فارسی پهلوی هستند که امروز یا به کار نمی‌روند یا معنای دیگری یافتند، اما در ویس و رامین در معنای اصیل و صحیح خود به کار رفتند. مانند کلمات افسون، آهو، آهیختن، پتیاره، خسته، خیشکام، مست، منش، نماز، نواگر، هوش و بسیاری لغات دیگر. صادق هدایت به پژوهشگران آینده پیشنهاد می‌کند که برای ویسورامین فرهنگی جداگانه فراهم کنند، کاری که استاد محمد جعفر محجوب تا حد زیادی به آن دست زد. همچنین صادق هدایت در مقاله خود بر اهمیت کتاب از جهت پی بردن به لغات و اصطلاحات آن روزگار تاکید می‌کند، مثلا اینکه در زمینه موسیقی برای مطرب به کلمات رامشگر، رودساز، نواگر، خنیاگر و غیره برمی‌خوریم یا نام سازهای موسیقی چون نای، کوس، تبل، تبیره، سنتور، رود، تنبور، چنگ، بربط و غیره را می‌خوانیم و نیز اینکه فخر گرگانی اختراع چنگ را به رامین نسبت می‌دهد. صادق هدایت عقیده دارد که شاعر خود به ترجمه بعضی لغات و اصطلاحات دست داده است. مثلا برای امهات به معنای چهار عنصر کلمه چهار مادر را می آورد و یا دب اصغر و دب اکبر را به خرس مهتر و خرس کهتر ترجمه می کند. صادق هدایت سپس از کنایات و تشبیهات بکر و کمیابی که فخر گرگانی آورده نمونه هایی می دهد. مانند دو زلفش مشک و رخ کافور و شنگرف، چوزاقی اوفتاده کشته بر برف. و نیز به صورت نمونوار مضامینی را که شاعران پس از او چون خیام و سعدی و بابا طاهر و حافظ و نظامی گنجوی به کار بردند می آورد. هفته آینده باز هم نکاتی دیگر درباره این منظومه را با شما در میان خواهیم نهاد، اما اکنون وقت شنیدن بقیه سرگذشت دلاویز ویسورامین است با روایت گرم صدرالدین الهی.
گفتیم که موبد منیکان پادشاه پیر مرو برای دستیابی به وصال ویس دختر شهرو ملکه ماه‌آباد که خلاف وعده خود دخترش را به رسم روزگار برای پسرش ویرو عقد کرده و بساط عروسی گسترده، با لشکری جرار عازم ماه‌آباد می شود. ویرو پس از کشته شدن پدرش قارن در جنگ با موبد، با حمله سخت لشکریان موبد را در هم می شکند و برای تعقیب دیلمیان که به یاری موبد آمده اند سر در پی آنان می نهد. موبد پیر از فرصت استفاده می کند و به گوراب که ویس در آنجاست در می آید و قاصدی را نزد ویس می فرستد و به او یادآور می شود که اگر دل از مهر برادر بردارد و به همسری او رضایت دهد، وی را از مال دنیا و جاه و جلال روزگار بی نیاز خواهد ساخت. اما ویس پاسخی به فرستاده شاه می دهد و در این پاسخ رازی را فاش می سازد.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
از شاه پیر و هوس او سخت به نفرت در آمده است، پیام موبد منیکان را میشنود و به پیام آور شاه میگوید: کنون رو موبد فرتوت را گوی، به میان در میفکن با بلا گوی، نگر تا تو نپنداری که هرگز، مرا زنده به زیر آری از این دز، و یا هرگز تو از من شاد باشی وگرچه جادی استاد باشی. مرا ویرو خداوند است و شاه است، به بالا سر از دیدار ماه است، مرا او مهتر و فرخ برادر، من او را نیز جفت و نیک خواهر. و پس از اون که از زیبایی و دلاوری ویرو و عشق خود به او سخن میگوید، زبان طعنه بر موبت که قارن پدر او و ویرو را کشته است میگشاید و یادآور میشود: وگر ویرو مرا بر سر نبودی، مرا مهر تو هم در خور نبودی. تو قارن را بدون زاری بکشتی، نبخشودی بر اون پیر بهشتی. مرا کشته بود باب دلاور، که دارم خود از او بنیان و گوهر. ویس بدین گونه کینه خود را از کسی که پدر او را کشته و در دلش تخم کین کاشته ابراز می دارد و ناگهان در میان اون همه خشم که از موبت به دل دارد رازی برمی گشاید. این راز رازی شگفت در داستان ماست. زنی که به ظاهر شوهر دارد و دلبسته شوهرش ویروس، به شاه موبت پیغام می‌فرستد: وگر گیتی به رویم سختی آرد، مرا روزی به دست تو سپارد، تو از پیوند من شادی نبینی، نه با من یک زمان خرم می‌شینی. برادر کو مرا جفت گزیده است، هنوز او کام خود از من ندیده است. تن سیمین برادر را ندادم، کجا با او یک مادر نزادم. تو را ای ساد دل چون داد خواهم، که ویران شد به دستت جایگاهم. نپیوندند با هم مهر و کینه، که کین آهن بود مهر آبگینه. درخت تلخ هم تلخ آورد بر، اگرچه ماده اینش آب شکر. در این پاسخ راز ویس گشوده می شود. معلوم می گردد که او تن به ویرو تسلیم نکرده است و دلیل آن این که در شب عروسی ویس به سبب ناپاکی ماهانه که در کیش مغان زن را به مرد حرام می کند، در بستر زفاف پاک دامن مانده است. شب که ویرو بود داماد، به دامادیش هر کس خرم و شاد. عروسش را پدید آمد یکی حال، که از او داماد را وارونه شد سال. دو هفته ماه یک هفته چنان بود، که گفتی کان یاقوت روان بود. زن مغ چون بر این کردار باشد، به صحبت مرد از او بیزار باشد. وگر زن حال از او دارد نهانی، بر او گردد حرام جاودانی. وقتی بر موبد این راز آشکار می گردد و گمان می برد که دست تقدیر خواسته است که ویس زیبا روی به تصرف ویرو در نیاید و برای او بماند، شهنشاه را فزون شد مهر در دل. تو گفتی شکرش بارید بر دل، خوش آمد در دلش گفتار دلبر، که کام دل ندید از من برادر. چو شاهنشاه حال ویس بشنود، به جان اندر هوای ویس بفزود. شاه در هوای عشق ویس و با شنیدن این راز آتش عشقش افزون می شود و بار دیگر به چاره‌جویی برای به دست آوردن دل ویس برمی خیزد. این بار نیز چون بار پیش ناگزیر دست به دامن دو برادر می زند. از این دو برادر یکی زرد است که پیش از آن به خواستگاری ویس رفته، اما برادر دوم رامین نام دارد و این همون رامین خردسال است که به هنگام طفولیت دایه‌ای داشته که در همسایگی دایه ویس میزیسته و ناگزیر ویس و رامین از عهد کودکی با هم بزرگ شدند و این نزدیکی رازی تازه به میان می‌آورد. دل رامین زگاه کودکی باز، هوای ویس را می داشتی راز. همی پرورد عشق ویس در جان، ز مردم کرده حال خیش پنهان. از اینجا به بعد دیگر نه تنها ویرو عاشق ویس است، که ما رامین برادر موبد را هم می بینیم با عشقی که در کودکی در جانش لانه کرده است. او این راز را از همه پنهان می دارد. اما حالا که با برادر به گوراب آمده و موبد داستان عشق خود را به لیس با او و زرد در میان نهاده و از آنان چاره جویی می کند، رامین نخست از راه دلسوزی با برادر بزرگ وی را از این عشق بی حاصل برحذر می دارد. رامین را هوا در دل برآشفت، زروی مهربانی شاه را گفت: مبر شاها چنین رنجن در این کار، مخور بر ویس و بر جستنش تیمار. نه هرگز ویس باشد دوست دارد، نه هرگز راستی جوید بکارد. چگونه دوستی جویی و پشتی، ز فرزندی که بابش را بکشتی. آنگاه او نیز چون خود لیس تفاوت سنی و پیری موبد را به او یادآور می شود. بتر کاری تو را با ویس آن است که تو پیری و آن دلبر جوان است. تو دیماهی و آن دلبر بهار است، رسیدن تان به هم دشوار کار است. مثال عشق خوبان همچو دریاست، کنار و بحر او هر دو نپیداست. اگر خواهی بر او آسان توان جست، ولی کنگر بخواهی بد توان رست. رامین عاشق این پند درست را از سر خیرخواهی عنوان می کند. اما چو بشنود این سخن موبد رامین، مرو را تلخ بود این پند شیرین. چو مهرن در دل شه بیشتر شد، دلش را پند رامین نیشتر شد. به این جهت در مقابل پند هوشیارانه رامین، او پنهانی از برادر دیگر یعنی زرد چاره می خواهد و راهی را می جوید که به کمک آن بتواند لیس را به چنگ آورد. زرد که چون رامین چشمی به لیس ندارد، راه تازه‌ای پیش پای شاه پیر می‌گذارد، راهی که معمولاً گرفت‌گشاست. او حل این مشکل را فقط به دست شهرو مادر لیس می‌داند. برادر گفت: شاها چیز بسیار به شهرو بخش و بفریبش به دینار. به نیکویی امیدش ده فراوان، پس آنگاهی به یزدانش بترسان. زرد در این نصیحت خود شاه را بر سر این باور می آورد که شهرو مادر ویس را فقط می توان به مال و ترس از خدا در روز مبادا رام کرد و ویس را به دام آورد. از این گونه سخنها را بیارای، به دینار و به دیبایش بپیرای. بدین دو چیز بفریبند شاهان، روا باشد که بفریبند ماهان. این هر دو فریبت مرد هوشیار، همه کس را به دینار و به گفتار. شاه موبد نصیحت برادر دلسوز را میپسندد و باور میکند که با زر میتوان دروازه وصل لیس را گشود. از این رو نامه چرب و شیرین خطاب به شهرو مینویسد و او را یادآور میشود که تو خود دانی که چون کردیم پیوند، بر آن پیوند چون خوردیم سوگند. تو این دختر به فر من بزادی، چرا اکنون به دیگر جفت دادی؟ بدان که از بخت من بود این که داماد، نگشت از لیس و از پیوند او شاد. اگر نیکو بیندیشی بدانی، که این بوده است کار آسمانی. چون نام بند من بر لیس افتاد، از او شادی نبیند هیچ داماد. بعد از این یادآوری و اینکه ویرو به سبب خواست خدا نتوانسته است از لیس کام دل بگیرد، شاه موبد شهرو را نصیحت می کند که به من ده ماه پیکر دخترت را، زکین من رها کن کشورت را. و به وی وعده می دهد که در صورت قبول پیشنهاد او و پذیرفتنش به دامادی، ویرو را که در حال حاضر شوهر ویس است به مقامات بلند خواهد رساند. وگر زینکین به مهر من گرایی، کنم در دست ویرو پادشاهی. سپارم پاک نیرو دستگاهم، بود مهتر سپه بود بر سپاهم. تو باشی نیز بانو در کوهستان، چو باشد لیس بانو در خراسان. این وعده های دلفریب را موبد پیر برای شهرو اون زیبای سال خورده با چاشنی زر و گوهر همراه می سازد. به شهرو خواسته چندان فرستاد که نتوان کرد از اون در دفتری یاد. صورت هدایای موبد پیر برای شهرو یک صورت افسانه‌ای است. پادشاه پیر در آرزوی وصل دختر جوان، صد شتر با بار ابریشم، صد اسب تازی، 200 غلام و کنیز چینی، 100 تاج و 100 جعبه پرگوهر، 700 جام بلور و 20 خروار دیبای رومی به درگاه شهرو روانه می کند. شهرو در برابر بیم شکستن سوگند در پیشگاه یزدان و این همه انعام و وعده روزگار خوش آینده تصمیم عجیبی می گیرد. شهرودی چندین گونه گونبار، چه از گوهر چه از دیبا و دینار، ز بس نعمت چو مستان گشت بیهوش، پسر را کرد و دختر را فراموش. ز یزدان نیز آمد در دلش دین، دلش زان نامه شد گفتی به دنی. چو گردن دیل شب را بند بکشاد، پس آنگه ماه تابان را به دوداد. بران دژ نیز شهرو همچنان کرد، بیا مختن چه برج آسمان کرد. کجا درگاه دژ بر شاه بکشاد، به دژ در شد همونگه شاه دلشاد.
کتاب سرگذشت عاشقانه ویسورامین را می‌بندیم و بقیه این سرگذشت را هفته آینده خواهیم شنید. به سراغ کتاب‌های امروز می‌رویم که کامران فانی، کتابشناس برجسته، با نگاهی موشکاف و تحلیلی ما را با آنها آشنا می‌کند.
با کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است پردازم. جنگ و صلح نوشته لئو تولستوی، متن خلاصه تدوین ادموند فولر، ترجمه مصباح خسروی، نشر فرزان روز، 524 صفحه. جنگ و صلح را بسیاری از منتقدان ادبی و دوستداران ادبیات بزرگترین رمان جهان می دانند. شاید هرگز رمانی با این عظمت و شکوه نوشته نشده باشد. کسانی که آن را خواندند هرگز لذت فراموش نشدنی مطالعه آن را از یاد نمی برند. رمان جنگ و صلح البته یکی از مفصل‌ترین رمان‌های جهان نیز هست، اما تنوع و کثرت شخصیت‌ها، تفصیل وقایع و به خصوص طرح مباحث فلسفی و نظریه‌های تاریخی و نظامی در جای جای این رمان که بالغ بر صدها صفحه می شود، چه بسا مانعی برای ادامه مطالعه بسیاری از خوانندگان باشد. تدوین متن خلاصه شده ای از این رمان بزرگ ظاهراً امری ناگزیر بوده است. در واقع نخستین تلخیص آن هم در حیات خود تولستوی و با تأیید او انجام پذیرفت. سامرست مام، نویسنده برجسته انگلیسی، در کتاب ده رمان بزرگ جهان، در ضمن اینکه جنگ و صلح را بزرگترین رمان دنیا در سراسر تاریخ می‌خواند، به جد معتقد بود که تلخیص جنگ و صلح و حذف بخش‌هایی از آن بر جاذبه این رمان بویژه برای خوانندگان عادی بسی می‌افزاید. خود او سالها پیش متن خلاصی از این رمان را هم فراهم آورد، اما معتبرترین متن خلاصه شده رمان جنگ و صلح را به زبان انگلیسی ادموند فولر فراهم آورده است و از روی همین متن است که اینک ترجمه فارسی آن به همت آقای مصباح خسروی منتشر شده است. در یکی از صحنه‌های معروف رمان جنگ و صلح، پیر بزوخوف بر فراز تپی ایستاده و از آنجا به ناحیه‌ای در حاشیه دهکده آرام می‌نگرد که چند ساعت بعد تبدیل به نبرد وحشتناک بوریدونو بین ناپلئون امپراتور فرانسه و الکساندر تزار روسیه خواهد شد. خواننده خلاصه رمان جنگ و صلح نیز گویی از فراز همین متن ملخص به طرح عظیم و برجسته و والای تولستوی می‌نگرد و آن را بهتر درک می‌کند. حتی کسانی هم که متن کامل این رمان را خواندند، با مرور این متن کوتاه شده بار دیگر خاطره لذت بخش قسمت‌های جذاب و مورد علاقه خود را دوباره به یاد خواهند آورد. متن خلاصه شده جنگ و صلح البته در برگیرندی تمام رمان نیست، اما بی تردید در جسترین بخش های آن را در بر دارد، بخش هایی که جهان تولستوی را باز می نماید، جهانی که در آن شخصیت های بسیار هر یک با شوری خاص در افت و خیزند، اقیانوسی انسانی با جریان های بیشمار و در هم پیچیده که در ورای آن روحی مقتدر طوفانی می انگیزد و فرو می خواباند. تولستوی در جنگ صلح از نگارش سرگذشت زندگی خصوصی افراد به شرح و روایت جنبش های ارتش ها و ملت ها می رسد و مسیر حرکت امواج عظیم انسانی را توصیف می کند که اراده میلیون ها نفر در آن مستحیل شده است و بر آن اثر گذاشته. جنگ صلح شعر روح روسی به صورت حماسی رنگین سروده شده است. در گریز گم می شویم، نوشته محمد آصف سلطانزاده، نشر آگه، 161 صفحه. نمی دانم، شاید حدود 2 سال پیش بود انگار که آمد به خانه، هیجان زده، همانطور که همیشه می شد، مثل پرنده ها دو بازویش با